مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من.
بله، با اعلام ساعت 9 صبح از رادیو نمایش عرض میکنم صبح چهارشنبتون سرشار از تندرستی، موفقیت و بهروزی. شنونده ارزنده بخش صبحگاهی برنامه رادیو نمایش هستید و ما همکاران من آماده هستند تا در این ساعت همراهمون کنند با برنامه زنده مسیر سیمرغ.
در کندو زنبورها پژمرده بودند، به یاد می آوردند پرواز پر رونق بهار گذشته.
آقا مصطفا، آقا مصطفا، این مرده آقا سهنی
لاکن در این زمستان بی بهره از شهد کندو در تعفن لجنزار مردن.
ببین این دیگه کیه؟ این از کجا آوردی اینجا؟
توپه توپه تو نمری.
داوود رشیدی، مرد بلند آوازه تئاتر. در کنار دو بزرگ سینما و تئاتر، جلال، رضا کرم رضایی، ناظری و علی ثابت.
اما عمله چاختن دور طلب دینه.
این مرد قم داره، یک کوه درد داره.
باز شب منه، مثل هر شب. هر کی خواست از این طرف من بره اون طرف من، باز بگه با اجازه کاکا، بعد بگه
چی بگه؟
بگه کاکا رستم.
مسیر سیمرغ. ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه فجر از رادیو نمایش. به نام خدا. سلام،
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، به شما خانم حاتمی عزیز.
زنده باشی آقای رنجبر، ممنونم.
صحبتون به خیر باشه. به اولین برنامه از سری برنامه های ویژه جشنواره فیلم فجر، یعنی مسیر سیمرغ، خوش اومدین خانم.
ممنونم. و این رو هم بهتون بگم که در این برنامه سیمرغ، مسیر سیمرغ، انشاءالله به بررسی محتوا و ساختار هنرهای نمایشی، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، هنرهای تجسمی و موسیقی خواهیم پرداخت. بله. آقای رنجبر، در نگاهی بین در واقع آثاری که ما قبل از انقلاب داشتیم و بعد از انقلاب، امیدوار هستیم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. مسیر سیمرغ انشاءالله در 10 برنامه تقدیم شما خواهد شد. شماره پیام کوتاهمون هم بگیم آقای رنجبر.
بله، 30,000 10,75 در اختیار مخاطبای خوب و سینما دوستمونه تا در ارتباط باشن با ما توی این 10 روز دیگه.
توی این 10 روز. بله. انشاءالله. ساعت 9:14 هستش و اینجا رادیو نمایش، برنامه مسیر سیمرغ.
بله، و ما خیلی خوشحالیم که دوازدهم بهمن، یعنی امروز در خدمت شماییم به مدت 10 روز. و خب میدونید فقط هم سینما نیست، شاید امروز جشنواره فیلم فجر شروع شد خانم حاتمی، اما ما به این بهونه و در این دوران به همه هنرهای هفتگانه، هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و شاخه های دیگه توی همین حوزه‌ای که شما فرمودید و این در واقع سنجش این چند دهه‌ای که در واقع از جشنواره فجر، از این گرد همایی هایی با این عنوان میگذره و البته قیاسش با قبل از اون هم انجام خواهیم داد.
آقای رنجبر، هنرهای هفتگانه را از کجا شروع بکنیم امروز؟
فکر میکنم بیاین از سینما شروع کنیم، چون جشنواره فجر هم امروز شروع شد دیگه توی حوزه سینما.
از سینما شروع میکنیم.
بله.
سرکار خانم سهیلا قوسی، پژوهشگر و منتقد تئاتر و سینما، هم اکنون پشت خط ارتباطی مسیر سیمرغ هستن. سلام خانم قوسی، صبحتون بخیر.
خانم قوسی عزیز، پشت خط برنامه مسیر سیمرغ هستید، اینجا رادیو نمایشه، خوشحالیم که صدای شما رو داریم و مهمون برنامه‌مون هستید. صدای ما رو دارید خانم سهیلا قوسی عزیز؟
بله بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگان محترم رادیو نمایش و همینطور برنامه تازه نفس مسیر سیمرغ. انشاءالله که در طول این 10 روزی که شما خودتون هم فرمودید بتوانید از زوایای متفاوتتری جشنواره‌های مختلف فجر رو که میپردازه به هنرهای هفتگانه، در واقع از زاویه دیگری مورد مداقه و بررسی و پژوهش قرار بدید.
انشاءالله با همکاری کارشناسان و پژوهشگران خوبی مثل شما خانم قوسی.
سپاسگزارم، ممنونم.
زنده باشید. خانم قوسی، خودتون شروع بکنید، حالا ما هم وسطاش از شما در واقع سوالاتمون رو مطرح میکنیم، میپرسیم.
خواهش
میکنم. تازه چه خبر؟
اصلا خدمتون که حالا طبق صحبتی که قبل از این با سردبیر محترم برنامه داشتیم، با توجه به این که حالا امروز هم همطور که فهمیدید شروع جشنواره 41 فیلم فجر هستش، یعنی در واقع بیش از 4 دهه از آغاز این جشنواره میگذره و تبدیل شده به برند سینمای ایران در سالهای پس از انقلاب، تصمیم گرفته شد که در 2 برنامه ما یه بررسی اجمالی داشته باشیم، یک مقایسه انجام بدیم در واقع بین فضایی که بر سینمای قبل از انقلاب حاکم بود و تغییرات خیلی در واقع مفصل و بنیادین و پایه‌ای که در سالهای بعد از انقلاب در سینمای ایران رخ داد.
بله،
خیلی عالیه خانم.
جانم بفرمایید.
خواهش میکنم، البته که ترجیح میدم بشنوم، اگر شما میخواید شروع بفرمایید خوشحال میشیم مدخل رو با شما داشته باشیم و بعدش ادامه میدیم صحبتامونو.
بله، در سالهای قبل از انقلاب، یعنی حالا اگر اون سالهای ابتدایی شکلگیری در سینما، شکلگیری سینما در ایران رو فاکتور بگیریم که در واقع به نوعی یک جور سیاه مشق بود برای فیلمسازان اون زمان، یعنی تازه میخواستن این صنعت نوظهور رو تجربه بکنن و حالا چه به لحاظ فنی چه به لحاظ محتوایی، اگر از اون سالهای مقداری فاصله بگیریم برسیم به اواخر دهه 20، یعنی ابتدای دهه 30 و دهه 40 که با حجمه زیادی از تولیدات سینمایی ما مواجه بودیم،
یعنی همون زمانی که در واقع سینمای جدید گراند سینما ساخته شد، درسته؟
خب بعد از اون سالها، یعنی حالا اون که میشه فاصله 1314-15 تا
دهه 25
در واقع، بله، که حالا یک سری فیلم هایی مثل دختر لور و آبی و رابی و اینها در اون زمان تولید شد، از اون فاصله میگیریم و میرسیم به مبحث اصلیمون که حالا شکل گیری یک موج نوعی بودش در سینما ایران از اواخر دهه 20 که حالا شاید بشه گفت یه جوری سردمدارش دکتر اسماعیل کوشان بودن، و میرسیم به دهه 30 و 40. ما یک جنسی از سینما در اون سالها رشد پیدا کرد. حالا اینجا مجال این نیستش که ما اینو بخوایم حالا مذمومش کنیم یا نقدهای جدی بهش وارد کنیم، چون جاهای مختلف در موردش همیشه صحبت شده، ولی به هر حال این شکلی از سینما بود که شکل گرفت در اون زمان، متولد شد، بروز و ظهور پیدا کرد و فیلم فارسی نام گرفت. و اولین بار هم دکتر هوشنگ کاووسی که از منتقدین بسیار برجسته بودن در سینمای ایران، این واژه رو ابداع کردم و دلیلش هم این بود که یه جنسی از عام پسندی بیش از اندازه، مبالغه، سطحی‌نگری و ابتذال در این سینما حالا رشد پیدا کرد و ذائقه مخاطب اون زمان هم بر اساس همین شیوه تغییر داده شد. یعنی مخاطب اون زمان این شیوه رو پذیرفت و نتیجهش این شد که حالا ما استقبال گسترده مخاطبین رو داشتیم از این جنس سینما در دهه 30 و 40، که حالا به هر حال نمونه‌هاش هم هستش و همیشه ازش یاد میشه. سینمایی که در واقع یک سری محصولاتی داشت، حالا شاید وارث بینش مثل گنج قارون باشه که حالا همیشه در موردش صحبت میشه. و خب ولی از همون دهه 40 که حالا خیلی این سینما در اوج بود، ولی تقریبا میشه گفتش دیگه از سال 53-54 که دیگه میرفت منتهی میشد به انقلاب اسلامی در سال 57، افول پیدا کرد اصلا کلا سینما ایران در اون زمان. یک سری از فیلمسازان آمدن و دوست داشتن که نگاه هنری به سینما داشته باشن، یعنی خلاف جریان جهت، در واقع خلاف جریان این جهت حرکت کردن. و خب نمونش میشه گفتش که سهراب شهید ثالث بود با فیلم طبیعت بیجان. حالا خیلی ها داریوش مهرجویی رو به نوعی مبدع این مسیر میدانم با فیلم گاو، ولی من میخوام بگم که میتونیم بریم عقبتر، 3-4 سال عقبتر، و بگیم که به نظر من این مسیر بیشتر با فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان فتح باب شد. فیلمسازانی بودن که دوست داشتن فیلم هایی رو بسازن که حرفی برای گفتن داشته باشه، از اون ابتذال رایج و سطحی فاصله بگیرن. خب مسعود کیمیایی در این جنس سینما متولد شد، فیلم های متفاوتی ساخت که خب به هر حال هممون میدونیم، فیلم گوزن ها، فیلم قیصر، فیلم خاک که به نظر من یکی از فوق‌العاده ترین آثار مسعود کیمیایی هست که در سال 51 ساخته شد. اینها فیلم هایی بودن که قرار بود به مخاطب اون زمان سینما این هشدار رو بدن که آن چیزی که ذائقه شما به وسیله اون عادت داده شده اسم فیلم فارسی، این اصل و بنمایه واقعی سینما نیست. سینما چیزی هستش که در عین سرگرم کنندگی باید حرفی برای گفتن داشته باشد.
خانم قصی، بله بله، من البته بین صحبت‌های شما جسارتا میام برای اینکه شما در واقع این به نظر گفتگومون شکل بگیره و از حالت مونولوگ خارج بشه. خانم قصی، این در واقع نسلی که فرمودی تا اینجای صحبت‌ها، خیلی ممنونم از این جامع صحبت کردن شما، من مثل قصه، ولی یه قصه‌ای که آموزنده‌ام هست، داشتم دنبال می‌کردم مسیر صحبت‌های شما رو، اما به اینجای قصه که می‌رسیم این سوال پیش میاد، چی و چه جریانی این نسل موج نوی سینمای ایران رو متولد کرد، باعث شد که یه دفعه‌ای با هم پیداشون بشه چند تا جوونی که تونستن جریان سازی بکنن تو حوزه سینما و تئاتر و تو حوزه‌های دیگه هنرهای هفتگانه که البته موضوع بحث ما امروز سینماست و در اینجا چه اتفاقی افتاد؟ مسئول کیمیایی، آقای مهرجویی، آقای تقوایی و خیلی های دیگه چجوری با هم پیداشون شد؟
ببینید مشخصا نمیشه گفت که حالا ما بگیم که یک اتفاق بوده، یک نقطه عطفی بوده، یک حادثه‌ای بوده، یک حالا تجمیعی بوده که حالا منجر به این مسیر شده. نه، شاید بشه گفتش که از ابتدای دهه 40 یه جنسی از روشنفکری واقعی در بین هنرمندان ما، اعم از نویسندگان، شعرا، حالا فیلمسازان، حالا کسانی که در تئاتر فعالیت میکردن. اتفاقا این سوال شما سوال خوبی بود که من یک نقدی بزنم به حوزه تئاتر.
بله.
خوشبختانه حوزه تئاتر هیچ وقت به این شکل، حالا غیر از یه جنسی از تئاترهایی که حالا مثلا ممکن بود حالا ما الان به اسم تئاتر آزاد معرفی کنیم، در اون زمان در لاله‌زار و اینها اجرا میشد که البته خاصگاه اصلی تئاتر تهران هم از لاله‌زار هستش و با کارهای فاخر شروع شد، اما خب حالا رسید به سری کارهای تجاری و بازاری. تئاتر عموما در اون زمان درگیر این ابتذال نشد.
بله دقیقاً ماهیت تئاتر اینه که کمتر درگیر ابتذال بشه، مثلا اینکه تجاری سازی نمیشه دیگه، و اینم یکی از در واقع حسنای تئاتر میتونه باشه، اینکه پول وقتی توش نیست این اتفاقا هم کمتر توش میفته دیگه.
دقیقاً شاید یکی از دلایل در واقع این حرکتی که شما فرمودید، خیلی از کسانی بودن که حالا با پشتوانه تئاتری آمدن، خیلی از کسانی بودن که در اون زمان در این فضا و گرده های روشنفکری به معنای واقعی، نه اون روشنفکری که ما الان متاسفانه میشناسیم که خیلی فاصله
روشنفکر دارد. نمایی رو شما میفرمایید
جان؟
شما روشنفکر نمایی رو الان دارید میفرمایید.
بله بله، ولی اون زمان یک روشنفکری واقعی شکل گرفت در مورد کسانی که حالا ما میشناسیم، بزرگان حوزه ادبیات بودن، شعر بودن، تئاتر بودن، و این شاید بشه گفتش که کسانی که با اینها در تعامل بودن مثل حالا بهرام میزایی، مثل ناصر تقوی، اونها شروع کننده این موج بودن. داروش مهرجویی خب تحصیلاتش رو در رشته فلسفه در واقع به پایان رسونده بود، دوست داشت که بیاد یه کار متفاوتی انجام بده. اینها به مرور زمان شاید انگار به یک باوری رسیدن که نه، این چیزی که ما داریم روی پرده میبینیم به اسم سینما، این مفهوم واقعی سینما نیست. کما اینکه به هر حال اینها هم حالا یه سری فیلم های خارجی که وارد ایران میشد، سفرهایی که با خارج از کشور داشتن، حالا فیلم سازان بزرگ سینما رو که میدیدن، خب میدن خیلی فاصله وجود داره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. و من به عنوان هنرمند این سرزمین که حالا مثل بهرام بیضایی از خاصگاه تئاتر آمدم، حالا کسانی که حالا میان تو حوزه سینما وارد میشن دوست دارن این دنبال بکنن، یک وظیفه دارم، یک رسالتی دارم که گونه دیگری که اصل سینما هست رو مردم معرفی کنم. و من فکر میکنم که باز هم محجور واقع شد.
بله.
با اینکه خب خیلی از این فیلم ها هم اون زمان مورد استقبال واقع شدن، اما از اون جهت که همچنان بخش غالب سینمای فارسی بود، تغییر دادن ذائقه مخاطب زمان می برد. و شاید بشه گفتش که حالا مثلا دیگه از ابتدای دهه 50 که حرکت‌های انقلابی جدی تر شد، به ویژه در بین حالا احزاب مختلف دانشجویان و چشه، خب اونجا هم استقبال از سینمایی که حرف متفاوتی میزنه، ساختار شکنه، مثل فیلم گوزن‌ها مثلا بیشتر میشه. و البته خب هنوز آقای کیمیایی هم این رو در محاق دارن که این واژه اصلیش گوزن هاست
یا گوزن
ها، که هر دوش هم حالا اطلاق میشه به عنوان این.
بله.
و خب همین مسیر ادامه پیدا میکنه تا سال 57. خب از یکی دو سال قبل هم به دلیل یک سری اختلافات سنتی که میان تهیه کنندگان و اینها وجود داشت که اصلا کلا سینما ایران دچار افول شده بود، تعداد تولیدات کمتر شده بود تا سال 57 و انقلاب اسلامی ایران، که بعدش منجر میشه به تولد نسل دیگری که حالا اینها میخواستن که کلن ساختار این سینما رو ببرن به سمت چیز دیگری که
خود مقاسی
مخاطب ایرانی تجربهش کرد.
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، یه فاصله کوتاهی بدیم، ما هم خدمت شنونده های عزیز اعلام بکنیم که اینجا برنامه مسیر سیمرغ هستش که شنوندهشون هستن، و توی این برنامه سیمرغ قرار هستش که انشاءالله 10 جلسه 10 تا برنامه به بررسی محتوا و ساختار هنرهای هفتگانه، هنرهای نمایشی، ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، هنرهای تجسمی و موسیقی بپردازیم. حالا نگاهمون از اون ابتدا هست، حالا این رو اومدیم به 2 دوره تقسیم کردیم، قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. یه سوال هم میخوایم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم و شنوندگانمون با این برنامه طرح بکنیم، و اونم این هستش که به ما پیامک بدن و بگن بهترین فیلم بعد از انقلاب از دیدگاه اونها چی بوده. شماره پیام کوتاهمون هم 30010 1375 هستش. اما خانم قوسی عزیز، من یه سوالی رو از خدمتتون داشتم در واقع ادامه سوالی که جناب آقای رنجبر از شما پرسیدم و شما جواب دادید.
بله.
ببینید خانم قوسی، صحبت بر این هستش که ما یه گروهی از در واقع روشنفکران حقیقی، حالا با اونش کار ندارم، وارد شدن و این تغییرات رو انجام دادن، ولی من فکر میکنم باید یک مقدار، چون اشاره‌ای هم کردید به سینمای عامه پسند، این سینما شما بهتر میدونید، این سینما یک کلن وجهی داره و اون هم این هستش که از یک طرف بسیار برگرفت تأثیر گذاره، از یک طرف دیگر تأثیر پذیره. بله. تأثیر پذیر هستش از افکار عمومی، یعنی میخوام بگم اون فیلم سازی هم که اومده به نظر میاد که از بطن جامعه است دیگه، یعنی یک مقدار هم در تغییر و تحولات باید به سطح افکار عمومی برگردیم که افکار عمومی در طول زمان حرکت میکنه، ایستان نیست، شکل میگیره، به مرز پویایی خودش میرسه و در این در واقع مسیری که داره میاد، فیلمسازم باش داره حرکت میکنه و برای هر دوره داره خوراکی که لازم هست رو داره تولید میکنه و ارائه میده. درست عرض میکنم خدمتتون یا خیر؟ شما تکمیلش کنید.
خواهش میکنم. با بخشی از صحبتتون موافق هستم، اما مسئله ای ما در ارتباط با بررسی فضای سینمای قبل از انقلاب دقیقا همین معضل بزرگ هست که ببینید سینما اصلا حکمت و فلسفه شکل گیریش بر مبنای ایجاد یک فضای سرگرمی برای مخاطب بود، یعنی 2 ساعت بشن تو سالن سینما یک فیلمی رو ببینه که حالا براش سرگرم کنندگی داشته باشه، آرامش بخشی داشته باشه و حالا در عین اون یک حرفی رو هم دریافت بکنه. اما در واقع میشه گفتش که بحث سرگرم کنندگی توی اون 2-3 دهه‌ای که خدمتتون عرض کردم شد اصلی که شاید 99% ماجرا رو فرا گرفت و اون چیزی که شما میفرمایید که فیلم ساز باید برآمده از بطن جامعه باشه و بازتاب آن چیزی که میبینه در سطح جامعه رو بیاره روی پرده نمایش بده، آن نبود. یعنی ما یک جنسی از مبالغه و سطحی نگری رو داشتیم در فیلم های اون زمان که مخاطب صرفا میدید و اتفاقا چون خیلی فاصله داشت از زندگی خودش. ببینید اینکه یک سینما رؤیا پردازانه باشه اصلا چیز بدی نیست، اتفاقا درسته. ما در سینمای جهان اصلا یک گونه مشخص و مستقل داریم به اسم سینمای فانتزی. سینما باید رؤیا بده به مخاطبش، قرار نیستش که عیناً تیغ تیز نقد جامعه رو بگیره به سمت مخاطب و بگه ببین این هستش. نه، این نیست، فقط این نیستش، قطعا که باید رویا پردازی باشه. اما معضل اصلی این بودش که در اون 2-3 دهه‌ای که خدمتتون عرض کردم اصلا مخاطب وقتی می نشست در سینما، در سالن سینما، زندگی واقعی خودش رو در سینما نمی دید. همه آن چیزی که روی پرده می دید یه جنسی از روابطی بودش که خب اصلا در زندگی سنتی اون زمان چنین روابط افسرگسیخته‌ای وجود نداشته، یه جنسی از ابتذال بود، حتی یه جاهایی خیلی مستهجن میشد، روابط خیلی آبکی بود، اصلا بر مبنای در واقع سیر منطقی یک قصه جلو نمیرفت. یعنی همه چیز چیزی بود که واقعی نبود، خیلی خیلی با واقعیت فاصله داشت، خیلی زیاد. و این شاید باعث شد که ما عنوان فیلم فارسی رو به این فیلم ها اطلاق بکنیم، یعنی حتی نمیشد سینما بهش اطلاق کرد.
آره، اینم یه مسئله خانم قوسی عزیز و خانم حاتمی، این که خب یه تفاوتی، البته اون موقع قائل نبودن این مرزها رو، ولی ما امروز وقتی مرور میکنیم متوجه میشیم که این تفاوت بین سینما، فیلم و مووی، که خب بالاخره اهل فن تفاوت قائلن بین این ستا و دسته‌بندی میکنن فیلم ها رو توی این ستا، انگار که ما از همون اول با مووی شروع کردیم در واقع سینما رو، حالا به معنای کلیش عرض میکنم سینما، هنر سینما رو، و رفته رفته توی این دوره تازه در واقع سینما به اون معنای آرتیستیکش هویت پیدا میکنه، انگار که خلأ این حوزه باعث پیدایش این آدم ها میشه، وقتی که احساس نیاز میشه از طرف هم جامعه هم به طور کلی اصلا خود ذات سینما میکشه دیگه، که آقا منو این شکلی هم ببینید، منو این شکلی بخواید، احساس میکنم یه این اتفاق این مدلی هم افتاده.
البته آقای فرزام
خانم قوسی ما اومدیم دیگه تو بحث شما دیگه، ببخشید
اتفاقا جنبندی نهایی رو خانم قوسی بگن، سوالهای ما دو نفر مطرح میشه توی گفتگو. خانم قوسی توی این قضیه حالا همکارمون اشاره کردن اون شکل اولیه در واقع فیلم هایی که تولید میشد و کاربریش که بوده به این دلیل نبودش که خب این سینما یک پدیده غربی بود وارد کشور ما شده بود، خب طبیعتا مثل هر تکنولوژی غربی که میاد تا بیایم شکل بگیریم تا در واقع روشنفکران و دست‌اندرکاران داخل خیلی باش هماهنگ بشن، در واقع شکل بهش بدن، حرکت و مسیرش رو مشخص بکنن، زمان میبره، طول میکشه، و به خصوص این که من نگاه میکردم میدیدم در یک فاصله زمانی به 1320 تا 1332 خیلی تلاش شده بود از طرف کمپانی‌های غربی برای نفوذ در سینمای ایران. آیا اینها هم دخالت داشتن؟
ببینید بی تاثیر نمیتونه باشه، ولی من اجازه بفرمایید که مخالفت کنم با این فرمایش شما. همونطور که فهمید خب خاصگاه سینما در غرب هستش،
بله.
و اتفاقا ما اگر برگردیم به دوران سینمای کلاسیک غرب، یعنی از دهه
40 تا 50 حتی عقب جلوتر شما میفرمایید، خب
بله بله دهه 40 تا 50 میلادی را هستش،
بله بله
دهه 40 تا 50 میلادی سبک‌های مختلف سینمایی که در جهان شکل گرفت، نورالیسم ایتالیا، سورالیسم آلمان و و حالا سینمای امریکا، هنوز که هنوزه در بحث‌ها و گرده‌های سینمایی در جهان، نشریات سینمایی و چه وقتی میخوان مثلا عنوان 100 فیلم برتر تاریخ سینمای جهان رو اعلام بکنن، حتما 50 60 تاش فقط مال دوره سینمای کلاسیک هستش. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این توجیهی هسته، چون این سینما در از غرب اومده و یک پدیده غربی هستش پس باید نتیجه
نه نه من غرب رو نگفتم، اما ورودش به ایران رو گفتم و اینکه ما هنوز نمیشناسیمش. ببینید در دهه 20 در سینماهای ایران از 400 فیلمی که نمایش داده شد 300 تاش محصول آمریکا بود، درسته؟
خب ما داریم در مورد
کشور خودمون و وضعیت شکل گیریش داریم صحبت میکنیم. بله
بله، کما اینکه اتفاقا اگر که متوجه به اینکه یک حجم زیادی از فیلم‌های خارجی وارد ایران میشد که خیلیش هم محصول سینمای کلاسیک بود و آثار بسیار بسیار درخشانی هم بودن، خب اینها توی سالن به طور گسترده در سالن‌های سینما نمایش داده می‌شدن، با توجه به اینکه دوبله هم تقریبا حالت حرفه‌ای گرفته بود در اون زمان در سینما ایران، دوبله‌هایی از ایران رفته بودن در ایتالیا دوره دیده بودن برگشته بودن و ما شکوفایی دوره طلایی دوبله رو داشتیم. خب وقتی که یک فیلمساز ایرانی داره می‌بینه نمونه‌اش رو داره که یک اثر برجسته و فاخر سینمایی رو داره میبینه، مثلا چه میدونم حالا پدرخواندنی که یه مقدار جلوتر هستش مال دهه 70 میلادی هست، مثلا دوزه دو چرخه،
یا شما همشریکین رو میشه مثال زد
و خیلی فیلم های بسیار حالا درخشان اون زمان رو میبینه. طبیعتا این هستش که یعنی این علامت سوال برای من هم به عنوان یک جوانی که در این دوره دارم زندگی میکنم هست که مثلا من با عنوان آدمی که مرتب دارم ساری یکی دو تا فیلم تو همین با اون عنوان فیلم فارسی میسازم، مگه این سینما رو نمیبینم؟ چرا نباید سعی بکنم که من هم به لحاظ مفاهیمی که میخوام به مخاطبم و تماشاگرم منتقل بکنم، یک مقداری به این سینما نزدیک بشم. نمیدونم چه جریان حاکمی وجود داشت که این جنس از سینما رو میطلبید و سعی داشت که ذائقه سازی بکنه بین مخاطبان با بله. این شیوه
بله.
یعنی این هم میشه گفتش که یک علامت سوال هستش که شاید هنوز هم نشه به درستی بهش پاسخ داد که چه دلیلی وجود داشت. ولی علی و حال اگه بخوایم جنبندی بکنیم که حالا فردا برسیم به بحث
پس فردا هستید
حالا اون چون با توجه که سینمای بعد از انقلاب خیلی مفصل تر میشه در موردش
دقیقاً
صحبت کرد، چون هم تنوع ژانر ما داریم و هم حالا دوره های مختلف داریم. حالا همه اینها در واقع میرسه به انقلاب 57 و دیگه حالا یک فضای
متفاوت
شده که بله اون نسل نوظهور دیگه دلشون میخواد که از اون جنس سینما فاصله بگیرن و اصلا یک سینمای جدیدی رو